گاهی وقتا انسان شیطان حریفش میشه، به شیطان باج میده که شیطان گذشتهشو به رخش بکشه. گاهی وقتا انسان خودش شیطان میشه، خود انسان شیطان میشه، یعنی گذشته دیگران رو خیلی به رخشون میکشه. یعنی وقتی میخواد به یه نفر نگاه کنه همش یادش میفته این قبلا نمیدونم بی حجاب بوده، قبلا نمیدونم مشروب خور بوده، قبلا نمیدونم اهل فحشا منکرات بوده، قبلا نمیدونم معتاد بوده، و گذشته دیگران رو خیلی بزرگتر از گذشته خودش میبینه. این خیلی خطرناکه، این حس که ما گناهان دیگران رو ببینیم، اشتباهات دیگران رو ببینیم و اشتباهات خودمون رو نبینیم. و این فرمایش معروف نبوی هست که میفهمد بعضی از شماها درخت رو تو چشم خودتون نمیبینید، اما خار رو تو چشم یه نفر دیگه میبینید. یعنی آدم اینقدر بی انصافه که همیشه عیبهای خودش رو کوچیک میشماره، لاپوشونی میکنه، با خودش به تعبیر روایت مداهنه میکنه. مداهنه یعنی شیرمالی، روغنمالی میکنه سر خودش رو. جنایتهایی که کرده، گناهایی که کرده، عیبهایی که داره، ضعفهایی که داره رو نمیبینه، اما یک هزارم همون ضعف رو در یک کسی که ببینه خیلی براش بزرگه، خیلی براش عجیبه، خیلی او رو گناهکار میدونه، او رو معصیتکار میدونه. این صفت فوق‌العاده خطرناکی هستش. لذا گاهی وقتا افراد خودشون هر چقدر گناه بکنن خیلی به چشم خودشون نمیاد، و اگرم بیاد باید دقت کنیم. گناه رو دیدن یعنی چی؟ یعنی که من جبرانش کنم، تمام، از خدا ناامید نیستم، من جبرانش بکنم، خدا هم بیا جبرانش بکنم. اما نباید ما هیچ کس رو مایوس بکنیم. این صفت بسیار خطرناکی است که تو دیگه بدبختی، تو دیگه نمیدونم جا ته جهنم هستش، تو دیگه هیچ راهی برات وجود نداره. عرض کردم امام رضا علیه السلام به اون شخصی که 60 نفر از شیعیان رو کشته بود و دیگه نماز نمیخوند چون میگفت دیگه من این همه جنایت کردم، فرمود این ناامیدیت گناهش بزرگتر از کشتن اون 60 نفر هستش. یه شخصیت هایی هستن، یک گروه هایی هستن از افراد که این خصوصیت ها رو دارن که دیگران رو ناامید میکنن کامل. یعنی بنده خدا میگه خب پس دیگه هیچی، ما دیگه ته جهنم هستیم، یا زیاد به رخ دیگران میکشه گناهانشون رو، چه تو نظام فردی نمیتونه ببخشه که واسه یه حمله دیگه است، چه در رفتار و بیان این گونه هستن. ببینید فرمایش بخونم از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. پیامبر میفهمد خدا به ما میگه، قال الله تبارک و تعالی، این دیگه کلام خداست، ما رو خطاب کرده، میخواد با ما حرف بزنه. میگه که قال الله تبارک و تعالی، چی میگه خدا؟ یبن آدم، آی بنی آدم، پسر آدم، فرزند آدم، لا تقنط الناس من رحمت الله تعالی علیهم و انت ترجوها لنفسك. میگه مردم رو مایوس از رحمت خدای تعالی نکن، در حالی که خودت به اون رحمت امیدوار هستی. پس اگه خودت امید داری چرا بقیه مردم رو مایوس میکنی؟ اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخواه. تو اصلا از کجا میدونی که دیگران گناهشون از تو بیشتره؟ واقعا یه ملاکی وجود داره من بگم الان یه کسی گناهش از من بیشتره؟ چون فحشاهای باطنی عرض کردم خیلی بیشتر از فحشاهای ظاهری گرفتاری داره. چرا به نظر شما امام رضا علیه السلام گفت اون ناامیدی تو از کشتن اون 60 نفر گناهش بیشتره؟ چون این قتل کرده، این امر ظاهری هست، اما ناامیدی امر باطنی، فحشای باطنی همیشه بالاتر از فحشای. یه حسادت از هزاران زنا و فحشای ظاهری بدتره، یه دونه غیبت از 70 زنا بدتره، ولی ما دقت نمی‌کنیم بهش، از این خجالت می‌کشیم و ناامید میشیم، از اون خجالت نمی‌کشیم، راحت انجامش میدیم. یه تکبر، یه زودرنجی و حساسیت خودش یه فحشای بزرگه، اما ما ناراحت نمی‌شیم که حالا بهمون برخورد کسی یه حرفی زد، یه کسی یه چیزی گفت، ناراحت شدیم، انقدر سبک بودیم، انقدر بی ارزش بودیم که زود ریختیم به هم، از کار دیگران، رفتار دیگران ریختیم به هم. این خودمون خجالت نمیشیم که انقدر بی ارزه بودیم و ضعیف بودیم، ولی یه فحشای ظاهری رو ازش خیلی میترسیم. اون چیزی که برای خودت میخوای برای دیگران هم بخوا. رحمت خدا بی نهایت، برای خود امیدوار هستی، برای دیگران امیدوار باش. فرمود روز قیامت خداوند اونقدر با رحمت با بندگانش برخورد میکنه که شیطان به طمع میفته، میگه که خدا منم میبخشه. شیطان به طمع میفته قیامت. این رحمت خداست. فرمود من در دنیا هر کاری با بنده هام کردم، 1% رحمتم رو دادم به بنده هام. تمام عشقا، لیلی و مجنونی ها، نمیدونم شیرین و فرهادی ها و آمق و عذرا ها و خلاصه هر چی ریختم هست، مهر مادری، مهر پدری، خواهر برادری، هر چی تو عالم از خلق کردم تو این دنیا، 1% از رحمتم رو ریختم تو دلیم بندگان خودم. 1% 99% رحمتم رو گذاشتم برای آخرت، برای فضای بیکران آخرت، اونجا ما به رحمت بیشتری نیاز داریم. این خدای مهربان ماست، خدای دوست داشتنی ماست، خدای عزیز ماست. رضا خدا میگه یا رسول الله به همه بگو که مردم ناامید نکنه، اگه خودشون به من امیدوارن دیگران ناامید نکنه از رحمت خدا، به دیگران سخت نگیرن. باز میفرماید که حضرت در فرمایش دیگری، یبعث الله المقنطین یوم القیامت مغلبتن وجوه هم. مغلبه با غینه ها، غلبه، مغلبتن وجوه هم، یعنی غلبت از سواده علی البیاض. چون روز قیامت اونهایی که بهشتی هستن روسفیدن، اونهایی که جهنمی هستن چی هستن؟ روسیه هم دیگه. شما تو وضو میگیری میگی چی؟ اللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه. آبو که میزی رو سبی، خدا چهره منو سفید کن، منو رو سفید کن روزی که چهره ها سیاه میشه. ولا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه، و سیاه نکن چهره منو روزی که سفید میشه از یه چهره. بیدو از خدا شما موقع وضو گرفتن آبو میریزی رو صورت، مستحب هم هست، خونده بشه، خیلی هم مؤثره. این ادعیه رو یکی از چیزهایی که بزرگان توصیه میکنن که دعاهای موقع وضو رو فراموش نکنید، چون توی نفی خواطر، پاکی خیال، ذهن و دل خیلی مؤثره. دعاهای موقع وضو یک کارکرد خیلی عجیبی داره، چون مرکز طهارته. کسایی که فکر میکنن گذشته آلوده‌ای دارن، تصویرهای آلوده‌ای دارن، آشغال‌ها و آلودگی‌های از گذشته، توهمات و خیالات آلوده‌ای دارن از گذشته که الان هی داره مزاحمشون میشه، موقع قص، موقع وضو دعاها رو بخونن که همش توش طهارت هستش، پاکی هست. و از خدا به خدا این آبی که دارم می‌ریزم رو صورتم فقط صورتم رو پاک نکنه، درونم رو هم پاک بکنه و صاف بکنه. این خیلی ارزش داره. می‌فرماید روز قیامت خداوند کسایی که دیگران رو ناامید می‌کردن از رحمت خدا رو سیاه محشور می‌کنه، مقلبتن، چهره‌شون سیاه است، مگه سخت می‌گیرن به دیگران. فیقال لهم، چجوری معرفی میشن این روز قیامت؟ ها اولئ المقنطون من رحمت الله، اینا کسایی هستن این مردم همیشه از رحمت خدا مایوس می‌کردن. بعضی این روحیه رو متاسفانه دارن، یعنی اگه خودشون 1000 گناه کرده باشن، حالی خودش توبه کرده، آشتی کرده، خوب شده، ولی دیگران رو اینجوری نمیبینه و اونم ممکنه مورد رحمت خدا قرار بگیره، اونم ممکنه برگرده. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد آقای انصاری همدانی، یه جوانی رو بهش نشون دادن، خیلی یاقی بود و معصیت کار بود، بهش گفتن آقا این جوان اینجوریه، یه نگاهی بهش کرد، خب نگاه نافذی داشت، خدا از اولیاء خدا بود، بهش نگاه کرد گفت این 12 سال دیگه توبه میکنه برمیگرده میاد. تو همون سر 12 سال هم توبه کرد، برگشت اومد آشتی کرد. یه دوره طبیعت گرایی داشت، مثل سرماخوردگیه که تو نمیتونی وایسی بگی یالا خوب شو، یالا سرطان همین الان خوب شه، یه دوره داره میگذره، شخص برمیگرده میاد سر فطرت گرایی خودش، ولی دورش رو باید بگذرونه. خیلی از جوانا الان اینجوری هستن، یه دفعه قهر میکنن با خدا، از خانواده آسمانیشون فرار میکنن، ولی دوباره چیه بعد از یه مدت؟ بعد از یه مدت طبیعت گرایی دوباره دور میزنن، برمیان میان خونه آشتی میکنن. پس اگه الان یه نفر قهر کرده، هی نگیم این الان دیگه ته جهنمه، هی بریم بزنیم تو سرش، هی کوچیکش بکنیم، هی تحقیرش بکنیم، اظهار نظر بکنیم در موردش، غیبتش رو بکنیم، فشار روانی بهش بیاریم، نه این الان رفته فرار کرده برمیگرده. اصلا یه فراری من باید باش چجوری برخورد کرد؟ باید بهش مهربونه کرد، رامش کرد، برش کردون به خانواده دیگه. یه سختگیری و آی بدبختی آی بیچاره اینا نمیاد بذارید سرش که. گناهکار وحشت زده است، گناهکار آسیب دیده است، گناهکار کم آورده یه جایی. گناهکار احتیاج به پشتیبانی داره، حامی داره، احتیاج به مهربونی داره که نباید هولش کنی به ترسونیش. باید بهش مهربونی بکنی برگرده. برگرده بهش خانواده خودش آشتی بکنی. به پیغمبر گفتن که آقا این جوونه که میاد پای سر شما نماز بخونه، آقا نماز بخونه، همین نمازه خیلی خوبه. من یه موقع بعد میان اول مثلا میان شوهر من اینجوریه، پسرم اینجوریه، دخترم اینجوریه. بعد مثلا میشه نماز بخونه، همین نماز بخونه، خدا بشه این نماز بخونه خیلی خوبه، همین نماز خیلی خوبه داره میخونه، همین نماز خیلی داره نجات. اون که نماز نمیخونه خیلی خطرناک میشه، یعنی تنابش باریکتره، یعنی دیرتر برمیگرده. ولی اگه نماز خونده باشه این راه رو حفظ کرده. همین نماز رو میخونه، به قول خودشون نمازه، همین نمازه رو میخونه خیلی امیدوارتر باشه. اگه نماز نخونه وحشت زده تره که نماز نمیخونه، بیشتر ترسیده، بیشتر آبق و فراری هستش. همون جوانه که پشت سرت نماز میخونه دوزی هم میکنه، میره نمیدونم خلافکاره چنین چنان میکنه. پیامبر فرمود ان صلاته تنها هو یوم ما، همین نماز، همین نمازش برش میگردونه، جلوش یه جایی میگیره. لذا ما خیلی به جوونا نباید گیر بدیم. اما نماز میخونه خدا رو شکر، هی نمیدونم موات را سیخ شده، نمیدونم چرا اون یکی خوابیده، نمیدونم این چرا داره صورت اینجوری شد. گیر ندیم به جوون. چرا موهاتو بلند کردی؟ پیغمبرم موهاش ماشاءالله تا زلفش بوده. پیغمبر شما بخوید سنن نبی مرحوم علامه رو، موهای پیغمبر بلند بوده تا زلفش، حتی موه همه بلند بوده. هی گیر ندیم که الان مثلا موهاش اینجوری شد، مثلا صورتش اینجوری شد، چرا اونجوری شد. الحمدلله با خدا یه رابطه‌ای داره، همین رو باید تقویت بکنیم، از همین تقویت باید استفاده بکنیم. چیز دیگه هم هست، یواش یواش قوی میشه. ان صلاته تنها هو یوم ما، این نمازش یه روز اینو نجاتش میده. فقط خدا کنه نمازش قطع نشه، خدا کنه بی نماز نشه. بی نماز هم هست باز ما نباید ناامید بکنیم. چرا؟ چون یه قهره دیگه، حالا باید آشتی میکنه، یه زمانی میاد داشته، امیدوار باید بشیم آشتی بکنه، در حال فضا سازی بکنیم برای آشتی. چون یه زن و شوهر اصلا وحشت زده میشن، دستشون رو هم دیگه بلند میشه، بعد میرن تا پای طلاق و دادگاه، ولی خب یه طبیب خبره میاد زخمای اینا رو مداوا میکنه، اون وحشتاشون رو از هم دیگه بر میداره، موانعی که اینها یک سر دارن به هم بد میبینن رو از جلو چششون بر میداره، بتونن خوبی های همدیگر رو ببینن، کمالات همدیگر رو ببینن، بتونن با هم زندگی کنن. لذا حضرت میفهمد که خیلی قشنگه این حرف. یک کلمه ای داریم به نام تعایش، به نام همزیستی. تعایش میفهمد دو سوم تعایش خیلی عجیبه، همزیستی، زن و شوهر، رفیق، دوستان، برادران، شیعه و سنی، نمیدونم هر کس، دو سومش زیرکیه. من با حواسم باشه، خیلی جا رابطه هم ممکنه با یک کسی خراب شه، زیرکی به خرج بدم نذارم خراب شه. و یک سومش هم تغافله، تغافل و تجاهل، یعنی خودتو به نفهمی زدن، غفلت کردن، بیخیال شدن، سخت نگرفتن، گیر ندادن، عیب ندیدن. اینجوری آدم میتونه با همه شیری زندگی بکنه. فرمایش بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام هست، راجب بعضی از مبلغین و علما داره میگه. فمات الفقیه کل الفقیه، بعضی مبلغ هم درس میدن، مربی هستن، یه دفعه میرن یه دفعه شروع میکنن از این آیات جهنم انقدر میگن که اصلا این طرف دیگه اصلا نمیبینه تو خودش دیگه برگرده، هی یه سر از جهنم بگه. ما الان تو درستمون از جهنم کم گفتیم، خیلی کم گفتیم، بیشتر بهشت گفتیم، اما بعد با بهشت بگه جهنم لازم، حالا ایشالا جهنم شروع میکنیم میگیم براتون این مقدار، ولی متعادل باید بریم جلو. حضرت میفرماید یه عالم، یه معلم، یه پدری که میخواد حرف بزنه، یه مبلغ، الفقیه، فقیه، یک کسی که واقعا به معنای حقیقی آدم فهمیده‌ای هست، کل الفقیه، به تمام معنا فقیه. میدید کی فقیهه؟ من لم یقنت الناس من رحمت الله، کسی هستش که مردم رو مایوس نکنه از رحمت خدا. لذا پیامبر وقتی میخواست بفرسته برای تبلیغ فرمود یسر ولا تعسر، آسون بگیر، خیلی سخت نگیر به مردم، بشر، بشارت بده، خیلی نترسو مردم دیگه. چی؟ ولم یعیس هم من روح الله، اصلا ناامیدشون، مایوسشون نکنه از روح خدا، از رحمت الهی. ولم یؤمن هم من مکر الله، اینقدر نگه آقا خدا دیگه، خدا خیلی باحاله، خدا دیگه نمیدونم چین چنان، مردم پرروش من گناه بکنن، معصیت بکنن، کار به بیادبی میکشه، خیلی کار سخت میشه. آره، یه بقیست رو نافهمی و جهالت و روی نمیدونم نشناختن خودش هستش و اینا، ولی یک کسی اینه همه چیزم میدونه، بعد میگه که خب کریمه دیگه، حالا ما بذار وصیتش رو بکنیم. حضرت میفرماید نمیشه، تو میگی من خدا رو دوست دارم، بعد با توجه به رحمت خدا این رو شیطان این کارو میکنه با آدم، این یه پر رویه، خوب نیستش. لذا خود حضرت میفرماید المذنب علی بصیرت غیر مستحق للعفو، کسی که داره رو آگاهی گناه میکنه مستحق عفو نیست. نباید آدم وقتی میدونه یه چیزی رو دنبالش نره. بعضی وقتا من به بعضی از عزیزا میگم تو چرا پدر مادرت اذیت میکنی؟ میگم این که دلش نمیاد منو نفرین کنه که، اب نداره. حالا استاد خودشو اذیت میکنه، انقدر خباثت داره، میره پشت سر استاد خودش حرف میزنه، غیبت میکنه، اذیت میکنه، بعد میگه که این آدم بزرگواریه، میبخشه، این که دیگه بالاخره اینجوری نیستش. اصلا تو عذابت همین مقدار خباستی هست که داری، خدا بعداً به حساب تو خواهد رسید. آدم نباید به حساب این که مثلا شوهرم مرد مهربونی سو استفاده بکنی، زنم مهربون سو استفاده بکنی، این خیلی کار زشتی هستش، خباست میاره، آدم از مهربانی یه نفر سو استفاده بکنه، بی ادب بشه، جسور بشه، ظلم بکنه به یه نفر، میگه زنم که حالا بنده خدا. آقا اگه زن چیزی نمیگه، خدا طرف حقشه، حالا هیچی نمیگه، ولی خدا فردا تقاص میگیره ازت. بچه اگر زبون نداره چیزی نمیگه، فردا خدا ازت تقاص میگیره. بذار حق زن بچه رو نخوره انسان، حق شوهر رو نخوره، به هوایی که مهربونه، به هوایی که حالا این مجبوره، این بدبخت مجبوره وایس به من بسازه دیگه، حالا بذار هر کاری دلو مخواس بکنه. بیچاره، من اگه الان تو رو طلاق بدم تو کجا داری بری؟ آخ 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 آخ، اگه یه نفر یه همچین حرفی رو بزنش بزنه، یه کسی با شوهرش اینجوری حرف بزنه، یه کسی با بچه هاش اینجوری بگی بچه بچه بچه، یه کسی با بچه اینجوری حرف بزنه، با یه آدم مظلوم، با یه آدم محتاج، با یه آدم بیپناه اینجوری حرف بزنه، خدا میدونه چه وحشت عظیمی رو و چه درد عظیمی و چه حقارت عظیمی رو برای خودش ذخیره داره میکنه. نباید سوء استفاده کن. آخه خدا مستحق معصیت نیست ما خدا رو آزار بدیم. اهل بیت، خانواده آسمانیمون مستحق معصیت نیستن انقدر اذیتشون بکنیم. مادر ما فاطمه زهرا با ما چیکار کرده که ما این همه هی یک سر داریم اذیت میکنیم؟ ما موزا ما چیکار کرده که ما همش داریم شهر میرسونیم بهش؟ اما یه بارم حیا بکنه، یه بارم خودش ناراحت بشه، ببین که من برای چی خانواده من قضیت بکنم، برای چی امام زمان عشقشو در بیارم با کارام، برای چی خانواده آسمانیمو دائما اذیت کنم، خدا رو دائما ناخوشنود، برای چی این فرشته های بیچاره که با من مأمور شدن اومدن، عباد و مکرمون، بندگان عزیز خدا هستن، با این 24 ساعتی که میاد مهمون تو هست، از صبح اول وقت تا مغرب که میره، از مغرب اون جدیدیایی که میان تا اذان صبح، با این فرشته های خدا چیکار کردن که هی با ما اذیت بشن، یک سر ما داریم آزار میرسونیم به اینا، میگه عجب بنده بود، ما یه 12 ساعت 24 ساعت مهمونش بودیم، چقدر حال ما رو به هم زد با رفتارش، با اخلاقش چقدر حال ما رو خراب کرد. خب بندگان خدا بذارید وقتی میره بگی به به، وقتی میره کیف بکنه، وقتی میره دعات بکنه، مهمان ما هستن دارن میان، برای چی از اخلاق بد ما اینو آزار ببینن؟ 12 ساعت خدا دو تا چند تا فرشته فرستاده پیش من، محافظ من هستن دیگه، یحفظونه من بین یدیه و من خلفه دیگه، قرآن میگه من اینو برای حفاظت شما فرستادم که موقعی آسیب نبینید، اذیت نشید، شیاطین حمله نکنن، اسکورت برای ما فرستاده، میخواد بیاد از ما محافظت کنه، حالا ما هی ما این محافظامون رو اذیت بکنیم، هی شهر برسونیم، هی اصلا ندید بگیریمشون، خوب نیست واقعا. باید انسان یه مقدار حیا بکنه، یه ذره بترسه، یه ذرهش مهم باشه اینجور چیزها. وقتی ایدم یه حسادت میکنه، یه تکبر میکنه، گن میزنه به تمام فضای برزخی خودش.